بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یه مطلبی رو دیروز راجع به تلازم بین هیولا و صورت یا احتیاج هر کدام از هیولا و صورت به یکدیگر علی وجه غیر دائر نمیخواستیم عرض بکنیم یه توضیح رو، ولی جناب آقای حیدری اشکالی کردن بعد از بحث که فکر کردم حالا بد نیست که تذکری داده بشه. و اشکالی که ایشون کردن، چون ما گفتیم در تلازم هیولا و صورت هیولا در وجودش محتاج به صورت هست و صورت تقدم ذاتی بر او داره، ولی صورت در تشخصش احتیاج به هیولا داره، یا به تعبیر ایشون در هویت شخصیش، و از این جهت زمانن متأخر از هیولاست. ایشون اشکال کردن که مگر نمیگیم که اشی ما لم یتشخص لم یوجد؟ و اگر در تشخصش احتیاج به هیولا پیدا کرد صورت، یعنی در وجودش هم احتیاج پیدا میکنه، و این دوتا جهت با هم فرق نمیکنه. این دوتا جهت احتیاج و اگه اینجور باشه دور لازم میاد. ببینید، توضیح مختصر مطلب اینه که هیولا و صورت هر کدام از جهتی محتاج به دیگری هستند. خب هیولا در وجودش محتاج به صورته، اونم نه صورت معینه، صورت ما. یعنی هیولا اگر بخواد وجود پیدا بکنه باید در پناه یه فعلیتی و یه صورتی وجود پیدا بکنه. خب این احتیاج هیولاست به صورت. از اون طرف صورت احتیاجش به هیولا در تشخصش هست، در هویت شخصیش هست به تعبیر ایشون. منظور نه تشخص حقیقی است که به وجوده، منظور این نیست که صورت در تشخص حقیقی خودش که به وجوده طبق نظر صدرالمتعالین و حکمت متعالیه در این احتیاج نداره. بلکه احتیاج صورت به هیولا در امارات تشخص و کواشف تشخصه، که همین عوارض مشخصه ای باشه که مشهور قائلن. ببینید، یه اختلاف نظری بین مشهور و حکمت متعالیه هست، و اون اینه که مشهور عوارض رو مشخصات میدونن. یعنی مثلا میگن انسان کلیه، این عوارضی که پیدا میکنه از قبیل کم و کیف و عین و این نه تا عرض، اینها مشخص این انسان کلی میشن. یعنی باعث میشن این انسان کلی از کلیتش در بیاد، تشخص و جزئیات پیدا بکنه و وجود پیدا بکنه. این نظر مشهور. صدر المتعلهین معتقدن که نه، عوارض اینها مشخصات نیستن. چرا؟ به خاطر این که ذم کلی به کلی مفید تمیزه و هیچگاه افاده تشخص نمی کنه. مثلا انسانی که قدش مثلا 1 متر و چند سانت باشه، خب ممکنه خیلی ها اینجوری باشه. انسانی که نمیدونم کیفش رنگش سفید باشه یا سیاه باشه، ممکنه خیلی از انسان ها اینجوری باشه. و همینطور اینجوری نیست که عوارض اون ماهیت کلیه رو از کلیتش خارج بکنن و بیرون بیارن، چون ذم کلی به کلی مفید تمیز و امتیازه، یعنی امتیاز کلی از غیر خودش، نه مفید تشخص و جزئیات. لذا صدر المتعلین معتقدن که تا پای وجود به میان کشیده نشه تشخص پیدا نمیشه. یعنی اون وقتی تشخص پیدا میشه که این ماهیتی که انسان هست وجود پیدا بکنه، با مثلا قد مخصوص، رنگ مخصوص، نمیدونم عین مخصوص، متای مخصوص، با این عوارض. و این عوارض مشخصه به نظر صدر المتعلین اینها امارات تشخصن، کواشف تشخصن، اینها نشانه و علامت تشخصن. یعنی از روی اینها تشخص فهمیده میشه، کشف میشه، معلوم میشه که انسان تشخص پیدا کرده، جزئیت پیدا کرده و وجود پیدا کرده. از روی همین عوارضی که کم و کیف و عین و سایر عوارض باشه. لذا این که گفته میشه که صورت در تشخص در هویت شخصی محتاج به هیولاست، نه تشخص حقیقی که به وجود باشه چنان که صدر المتعلین قائلن، بلکه در امارات تشخص، یعنی در عوارض. ببینید صورت اگر بخواد کم برش عارض بشه، خب هیولا میخواد، چون هیولا قابله قبول، شأن هیولاست. یه هیولایی میخواد که این کم و کیف و عوارض رو قبول بکنه و اینها عارض بشه بر صورت، که اینها کواشف تشخصن و امارات تشخصن. خب حالا دیگه این تفصیل مطلب موکول به بحث خودش و جای خودش است، چون ایشون سوال کردن. خب گفتم که شاید برای سایر آقایونم همین سوال مطرح باشه، این توضیح رو عرض بکنیم. فصل 20 در اثبات این معناست که محرک هر حرکتی طبیعته، یعنی همون صورت نوعیه جسم. این که میگیم هر حرکتی، یعنی چه حرکت طبیعی باشه و چه حرکت قصری باشه و چه حرکت ارادی باشه. مثلا ببینید یک سنگی که در عین خودش در مکان خودش حرکت میکنه، از بالای قله میاد به طرف پایین، به طرف دامنه کوه، میاد به طرف زمین، خب این حرکت طبیعیه. محرک و فاعل و مبدأ قریب این حرکت طبیعت این سنگ، این حرکت طبیعی. در حرکت قصری یه عرض میکنم بادی، یه باد تندی، یه طوفانی میوزه، خاک رو از زمین بلند میکنه و میبره به طرف هوا. یا یه انسانی اراده میکنه یه سنگی رو از زمین بر میداره، میکنه، پرتاب میکنه به طرف آسمان، که این حرکت قصری. بازم در اینجا محرک اون خاک و محرک این سنگ در این حرکت قصری، چون برخلاف طبیعت سقیلان خاک و سنگ هست، طبیعت اونا میل به طرف مرکز عالم، یعنی میل به طرف زمین داره. ایخو حرکت به طرف بالاست، میشه حرکت قصری. بازم در این حرکت قصری محرک، فاعل، مبدأ قریب این حرکت طبیعت خود اون خاک و سنگه. یا اون انسانی که با اراده خودش سنگ رو به طرف بالا پرتاب میکنه، باز محرک و فاعل و مبدأ قریب طبیعت اون سنگه. عرض میکنم در حرکت ارادی ما الان اراده میکنیم از اینجا بلند بشیم بریم به طرف صحن مدرسه، باز محرک این جسم ما و مبدأ غریب و فاعلش طبیعت ماست، صورت نوعیه ماست. خلاصه فاعل هر حرکتی عبارت است از طبیعت، صورت نوعیه. در فصل 15 یعنی 5 فصل پیش این معنا اثبات شد که مبدأ قریب حرکت موجود مفارق نیست. اونجا این اثبات شد، یعنی اینجوری نیستش که موجود مجرد، موجود مفارق، مفارق از ماده مبدأ حرکت جسم باشه. در فصل 15 این معنا به اثبات رسید. اینجا در فصل 20 جنبه اثباتیش بیان میشه. اونجا جنبه سلبی بیان شد که موجود مفارق مبدأ حرکت جسم نیست. در اینجا جنبه اثباتیش بیان میشه که مبدأ قریب هر حرکتی در جسم طبیعت جسم. خب این عنوان بحث و تیتر این فصل. و اما توضیح بحث، ایشان می‌فرمایند که اما در حرکات طبیعی مثل سنگی که خودش داره از بالای قله کوه میاد به طرف زمین، در این که روشنه که فاعل طبیعته و چیز دیگه نیست، سنگ خودش داره از بالای قله قل میخوره به قول معروف و همینجوری غلط میخوره، میغلطه میاد به طرف پایین، چیز دیگه ای هم نیست، سنگ فقط، طبیعت سنگ. پس بنابراین در حرکت طبیعی روشن این معنا که طبیعت فاعل حرکت. اما در حرکت قصری، در اون حرکت قصری مثل اون خاک که به طرف هوا میره یا مثل اون سنگی که به طرف آسمان پرتاب میشه، در اون چطور فاعل طبیعت خاک و سنگه؟ به دو دلیل. دلیل اول اینه که اگر در اون حرکت قصری فاعل قاصر باشه، یعنی فاعل حرکت قاصر باشه، چرا وقتی که قصر برطرف میشه و مرتفع میشه چرا باز هنوزم سنگ به حرکت خودش ادامه میده، منتها جهت حرکتش عوض میشه؟ سنگی که به طرف آسمان پرتاب میشه تا جایی که قوه قصریه باشه، یعنی اون قصر زورش برسه، اون قدر به اندازه قدرتی که اون شخص پرتاب کننده اون سنگ به طرف آسمان داره، تا اون اندازه این سنگ میره به طرف آسمان. وقتی که دیگه قوه قصریه تمام شد، یعنی دیگه قصر قاصر از بین رفت، مزاحمت و معاوقت و ممانعت قاصر از بین رفت، حرکت سنگ قطع نمیشه. اگر در این حرکت فاعل قاصر باشه، باید تا قصر مرتفع شد حرکت هم تبدیل بشه به سکون. ولی ما میبینیم که حرکت سنگ ادامه داره، منتها جهت حرکت عوض میشه. یعنی تا الان طبیعت مقصوره سنگ رو به طرف بالا می برد. چرا؟ چون تحت جبر و قهر و قصر بود، زور بالا سرش بود. تا زور برطرف شد به مقتضای طبیعت خودش، به مقتضای اون میلی که در طبیعت به طرف مرکز و مکان طبیعی خودش هست، این سنگ رو میاره به طرف پایین. این دلیل اول که پس بنابراین در حرکت قصریه فاعل قاصر نیست بلکه طبیعت. دلیل دومم اینه که قواصر یا منتهی میشن به طبیعت و یا منتهی میشن به اراده. در اون مثال خاک که یه طوفانی بلند میشه، یه طوفانی میوزه، یه بادی میوزه، خاک ها رو بلند میکنه، از زمین میبره به طرف هوا. خب در اینجا این قاصری که باد باشه منتهی میشه به همون طبیعت باد. طبیعت باد داره این کار رو میکنه. طبیعت باد است که این خاک ها رو بلند میکنه میبره به طرف هوا. در اون جایی هم که یک انسانی با ارادش سنگ رو از زمین میکنه، بر میداره و به طرف آسمان پرتاب میکنه، اینجا هم قاصر ختم میشه به اراده، که حالا در حرکات ارادی هم همین الان بیان میکنیم که در اونجا فاعل طبیعت. چطور در حرکت ارادی مثل این که مثلا ما اراده میکنیم از اینجا بلند میشیم میریم طرف مثلا صحن مدرسه، میریم حرم، چطور در اینجا فاعل طبیعته؟ ایشون میفرمان بسیاری از صاحبان خلاصه بحث و نظر و فکر اینها معتقدن که در حرکت ارادی فاعل قریب، فاعل مبدع قریب، فاعل اراده هست. یعنی الان که ما بلند میشیم از اینجا میریم به طرف صحن مدرسه، اینجا فاعل این حرکت عینی ما عبارت است از اراده ما. بسیاری اینجوری معتقدن، ولیکن اینجوری نیست. بله درسته که اول در ما تخیل و تصور حرکت پیدا میشه، بعد نمیدونم تصدیق به فایده حرکت در ما حاصل میشه، بعد شوق در ما پیدا میشه، عقیب شوق اراده در ما پیدا میشه، اما دست آخر، آخر سر، اونی که فاعل حرکته اون قوه عامله است که منبس و منتشر و پخش است در عضلات و ماهیچه های بدن ما، در این ماهیچه های مثلا دست و پا و اینها، و اون قوه عامله منبسه در عضلات همون طبیعتیه که در این عضلات هست، در این جسم هست، همون صورت نوعی است، همون طبیعت است. دست آخر این طبیعته که داره ما رو به حرکت در میاره، یعنی همون نیرویی که در عضلات و ماهیچه های بدن ما هست، در دست و پای ما هست، اونه داره ما رو به حرکت در میاره. درسته که اون قوه عامله فاعلیتش به دنبال تصور ما نمیدونم فعل رو، حرکت رو، تصدیق به فایده حرکت، شوق به حرکت، اراده حرکت، بله بعد از اینها قوه عامله فاعلیت پیدا میکنه و محرکیت پیدا میکنه و این جسم ما رو و بدن ما رو به حرکت در میاره، ولیکن در حرکت ارادی هم فاعل طبیعته. بنابراین نتیجه این است که قوه به حساب مبدأ قریب و محرک و فاعل هر حرکتی در جسم اون طبیعت جسمه، صورت نوعیه جسمه. نه اعراض جسم. عیب نداره. حالا اونم عرض میکنم که بالاخره مطلق طبیعت اونجا میخوام بگیم قاصر فاعل نیست، حالا این اندازه که بالاخره افاده میکنه دلیل دوم. حالا طبیعت به خصوصی که ما الان دنبالشیم اون با دلیل اول، حالا دلیل دوم بالاخره نفیه. حالا اگر اثبات محرکیت طبیعت رو نکنه، نفی فاعل بودن قاصر و اراده رو میکنه. عیب نداره، ولی طبیعته. ولی طبیعت جسم رو میخوایم بگیم. حالا اونم به عنوان و ایزن، حالا اونجوری که به نظر بنده رسید که معنای این عبارت این باشه، حالا شایدم بنده درست نفهمیدم، اگر آقایون باز وجه بهتری به ذهنشون آمد بفرمایید استفاده میکنیم. پس بنابراین نتیجه این شد که فاعل هر حرکتی و مبدأ غریب و محرک هر حرکتی در جسم طبیعت جسم، نه اعراض جسم، نه عوارض جسم. چرا؟ به خاطر این که اعراض اینها تابع طبیعتن. ببینید تا طبیعت وجود پیدا نکنه که خب جسم وجود پیدا نمی کنه. وقتی که جسم وجود پیدا نکرد، خب این اعراض عوارض بر چی میخوان عارض بشن؟ بر چه موضوعی؟ پس بنابراین فاعل هر حرکتی در جسم طبیعت جسمه، اونی که محرک جسم طبیعت جسمه، چون اعراض جسم تابع طبیعتن. و به خاطر همین تابعیت اعراض نسبت به جسم است که طبیعت رو حکما گفتن که مبدأ آثار خاص هر جسمی است. آثار و افعال خاصی که از هر جسمی صادر میشه طبیعت مبدأش. و همچنین طبیعت رو اینجور تعریف کردن، گفتن که طبیعت مبدأ اول حرکت و سکون جسم است به ذات. این تعریفی که برای طبیعت کردن به خاطر همون تابعیت اعراض است نسبت به جسم. توضیح این تعریف از این قراره که طبیعت مبدأ اول برای حرکت و سکون جسم. مبدأ اول در مقابل قاصر. ببینید قاصر علت مؤده هست برای حرکت قصریه، علت بالعرضه، یعنی زمینه را آماده میکنه، مهیا میکنه برای فاعلیت طبیعت جسم نسبت به حرکت قصری. این مبدأ اول یعنی مبدأ قریب در مقابل قاصر یا در مقابل اراده، که این تصور و نمیدونم تصدیق و شوق و اراده اینها باعث میشن برای فاعلیت قوه عامله در حرکت ارادی. حالا قبل از آنی که این قید اول رو توضیح بدم، یادم آمد که راجع به اون مبدأم یه چیزی عرض بکنم. اول اون مبدأ رو یه توضیح بدم، یا حالا توضیح اول بود، صفت اول که مبدأ اول یعنی چی؟ یعنی مبدأ قریب. ببینید این مبدأی که در اینجا گفته میشه مقصود علت تامه نیست. اینجوری نیستش که طبیعت علت تامه حرکت باشه. این مبدأ یعنی فاعل، یعنی فاعل مباشر، به تعبیر ایشون فاعل مزاول، فاعل درگیر، فاعل مستقیم. چرا اینجا مبدأ به معنی علت تامه نیست؟ چون اگر طبیعت علت تامه حرکت باشه، طبیعت همیشه با جسم هست دیگه، جسم هیچ وقت نمیتونه ساکن بشه. همچنین اگر طبیعت علت تامه باشه، نمیتواند برای دو امر متقابل که حرکت و سکون باشن، برای هر دو علیت داشته باشه. یا باید برای حرکت علت تامه باشه یا برای سکون. لذا اینجا مراد از مبدأ علت تامه نیست، مراد فاعله، فاعل مباشر، همون مبدأ قریب. و الا علت تامه حرکت و سکون جسم، حق تبارک و تعالی و مجردات هستند که کارگزاران حق در عالم باشن، منتها از راه وجود طبیعت. علیت اونها از راه وجود طبیعت. خب طبیعت مبدأ اول، این اول در مقابل اون قصر و در مقابل اراده، مبدأ اول است برای حرکت و سکون بذات. این بذات میتواند هم قید برای محرک باشه و هم قید برای متحرک باشه. محرک طبیعت و متحرک جسم. بذات میتونه قید محرک باشه که طبیعت، در مقابل بلعرز، یعنی طبیعت مبدأ بذاته، نه مبدأ بلعرز مثل قاصر که علت مائده باشه. میتونم قید متحرک باشه، یعنی قید جسم باشه. طبیعت مبدأ حرکت بذات جسم، مثل حرکت کشتی، نه مثل حرکت جالس کشتی، مسافر کشتی که بلعرزه. خلاصه خب پس تا اینجا بحث رسید به این نتیجه که فاعل هر حرکتی در جسم عبارت است از طبیعت جسم، درست؟ خب حالا که طبیعت شد فاعل حرکت، چطور این طبیعت میتونه ثابت باشه؟ یعنی دوباره ایشون میخوان باز بحث حرکت جوهری رو مطرح بکنن. مرحوم آیت الله مطهری ایشون میفرمایند که این فصلم متمم فصل قبله، به همین خاطر که در فصل قبلی خب ایشون عرض میکنم حرکت جوهری رو مطرح کردن، دوباره باز اینم در این فصلم باز بحث رو میرسونن به حرکت جوهری. اگر طبیعت فاعل هر حرکتی است در جسم، نمیتونه جسم ثابت باشه. چرا؟ چون ثابت نمیتواند علت متغیر باشه. علت نمیشه ثابت باشه و معلول متغیر باشه. چرا؟ چون تخلف معلول از علت محال. اگر علت ثابت شد، معلول هم باید ثابت باشه و باید اجزایش دفعتن با هم مجتمعتن وجود پیدا بکنن. دیگه نمیتونه مثل حرکت اجزایش سیلال داشته باشه و جریان داشته باشه. خب بعد ایشون میفرمایند که مشهور مثل ابن سینا اینها هم قبول دارن که طبیعت ثابت نمیتواند علت حرکت جسم باشه، منتها سیلان رو و تدرج و حرکت رو در ذات جسم و وجود جسم قائل نیستن، در طبیعت جسم قائل نیستن، مثل صدر المتعلین که به حرکت جوهری قائل، بلکه معتقدن که تغییر از خارج، از خارج از ذات و وجود طبیعت عارض میشه بر طبیعت، تغییر عارض میشه بر طبیعت، اون وقت این طبیعت متغیر نه به تغییر ذاتی بلکه به تغییر عرضی که از خارج و بیرون برش عارض شده میشه علت حرکت، میشه مبدأ حرکت، علت نه فاعل حرکت، علت اگه گفتم یعنی فاعل، میشه مبدأ حرکت، مبدأ قریب برای حرکت. مشهور مشائین مثل ابن سینا اینجوری قائلند. مثلا در حرکت طبیعی مثل سنگی که از بالای قله میاد به طرف زمین، به طرف پایین، تجدد مراتب قرب و بعد طبیعت به غایت، به مکان طبیعی، به مقصد که مرکز باشه، زمین باشه، این اون تغییریه که عارض میشه بر طبیعت در حرکات طبیعی، تجدد مراتب قرب و بعد طبیعت نسبت به اون غایت مطلوبه و اون مکان طبیعی که زمین باشه. خب هرچی که سنگ به طرف پایین میاد، خب هی بعدش از این غایت و مکان طبیعی کمتر میشه و قربش بیشتر میشه. این اون تغییریه که عارض میشه بر طبیعت، و این طبیعت متغیر به این تغییر مبدأ قریب میشه و فاعل میشه برای این حرکت طبیعی سنگ از بالا به پایین. در حرکت قصری که خاک از پایین به طرف بالا میره، رقت و قلزت معاوق و مزاحم و قاصر، این اون تغییری است که عارض میشه بر طبیعت این خاک و طبیعت خاک با این تغییر فاعل میشه و مبدأ غریب میشه برای این حرکت قصری خاک به طرف هوا، چون گرد و خاک گاهی غلیظ میشه گاهی رقیق میشه. خب هرچه که غلیظ‌تر باشه مثلا تندتر میشه زورش بیشتر میشه، هرچی که رقیق‌تر بشه نازک‌تر بشه خب کندتر میشه زورش کمتر میشه. و در حرکات ارادیه اون تغییری که از خارج عارض میشه بر طبیعت که همون قوه عامله در عضلات باشه، اون عبارت است از تجدد ارادات جزئیه، اراده های جزئی. مثلا یه اراده جزئی در ما پیدا میشه نسبت به قدم اول، خب این قدم اول رو برمی‌داریم، باز اراده جزئی نسبت به قدم دوم. این قوه عامله با این ارادات جزئیه متجدده مبدأ میشه و فاعل میشه برای این حرکت ارادی که ما از اینجا پا میشیم و میریم به طرف حرم مطهر. مثلا صدر المتعلهین قدس سر رو میفرماین که این حرفا فایده ای نداره، با اینها نمیشه به حرکت جوهری قائل نشد، نه چاره ای نیست الا ولابد باید ما ذات طبیعت رو جوهرش رو وجودش رو باید متغیر بدانیم. با این تغییر عرضی کار درست نمیشه، یعنی فاعلیت طبیعت برای حرکت تصحیح نمیشه، درست نمیشه. چرا؟ به خاطری که خب این تغییرات عرضی اینا خودشون عرازن، مثل حرکت اینا خودشون اعراضن و اعراض تابع طبیعتن. اعراض فروع طبیعتن، تابع طبیعتن و طبیعت سمت علیت داره، فاعلیت داره خودش برای این اعراض، مطبوع دیگه، مطبوع این اعراضه. چطور باز ما یه عرضی رو بیایم علم بکنیم مثل مثلا تجدد مراتب قرب و بعد طبیعت، این رو که خودش عرضه این رو بیایم دخیل بدونیم در فاعلیت طبیعت، در محرکیت طبیعت برای حرکت جسم. خودش هم عرض، اینم حکم خودش هم حکم حرکت، مثل حرکت عرض و تابع طبیعت. این چطور میخواد بیاد مثلا کمک طبیعت باشه؟ و این در حرکت طبیعی. حرکات قصری و ارادی هم که گفتیم منتهی میشن به طبیعت، اونا منتهی میشن به حرکات طبیعی. خود باد بالاخره یه حرکت طبیعی داره، اونها هم در حرکت قصری، حرکات قصری و ارادی منتهی میشن به همون حرکت طبیعی که طبیعت محرکه و طبیعت فاعله. بنابراین این حرف وجهی نداره و تأثیری نداره در تصحیح مطلب. عبارت رو هم ببینید، حالا بحث ادامه داره، یک اشکال و جوابی هم باز در ادامه میاد تا آخر فصل. الف، بله، الفصل العشرون فی اثبات طبیعت لکل متحرکن و انها هی المبدأ القریب لکل حرکتن سواء کانت الحرکت و طبیعیتن او قصریتن او ارادیتن. فصل بیستم در اثبات طبیعت برای هر متحرک، برای هر جسمی است، و این که همون طبیعت مبدأ قریب و فاعل و محرک، فاعل مباشر برای هر حرکتی در جسم، اهم از این که حرکت طبیعی باشه یا قصری باشه یا ارادی. اما اذا کانت الاولا فظاهر ان فاعلها طبیعت، اما حرکت طبیعی که روشنه که فاعل این حرکت طبیعت، چیزی غیر از طبیعت نیست. و اما اذا کانت قصریتن، و اما اگر حرکت قصری شد، هنگامی که حرکت قصری شد، چرا باز محرک طبیعت؟ فلان القاصره العله المعده والمعد علت بالعرض، چون نقش قاصر فقط آماده کردن علت معده، و علت معدم علت بالعرض نه بالذات، خودش علت نیست، فقط زمینه رو فراهم میکنه. دلیل این مطلب چیه که این علت بالعرض، علت معد و فاعل عرض میکنم که طبیعت؟ دلیلش اینه: ولذالک یزول القصر و الحرکت غیر منقطعت بعدو، به خاطر همین که قاصر علت بالذات نیست، فاعل نیست، طبیعت فاعله، اینه که قصر که زائل میشه، حرکت جسم هنوز ادامه داره، منتها جهتش عوض میشه. و ایزن لابد من انتهاء القواصر الى طبیعه او الاراده. دلیل دیگرم که محرک در حرکت قصری بالاخره طبیعته، اینه که قواصر همه خودشون منتهی میشن به طبیعت یا به اراده. بالاخره قاصر باز یا یه طبیعتیه یا یه ارادهیه، مثال همون خاک و سنگی که عرض کردم. و اما اذا کانت ارادیتن، و اما هنگامی که حرکت ارادی باشه، چرا در اینجا فاعل طبیعت نفس نیست؟ فان النفس انما تحرک الجسم به استخدام طبیعه، چون نفس این با اراده‌ای که داره، که اراده کیف نفسانی است، از حالات نفسه، این جسم رو بله حرکت میده، محرک است، اما با استخدام طبیعت، با بکار گرفتن همون قوه عامله که طبیعت عضلات هست، طبیعت بدن هست. پس مبدأ غریب باز اونه. و کثیر من اولی البحث و ان زعموا ان النفس هی الفاعله القریبه للحرکات المنسوبه الى الاراده، بسیاری از اهل بحث و نظر هرچند گمان کردن که نفس با اراده‌ای که پیدا می‌کنه فاعل قریب برای حرکات ارادی، لکن التحقیق ان المبدا القریب لها بعد تحقق التخیل والاراده والشوق هو القوه المحركه للعزله والاوتار والرباطات. لکن تحقیق اینه که مبدأ قریب و فاعل برای حرکت ارادی، البته بعد از وجود تصور و تصدیق فعل که حرکت باشه و اراده و شوق نسبت به حرکت، مبدأ قریب عبارت است از قوه عامله‌ای که عزله رو به حرکت در میاره، که منبست در عزله هست و او رو به حرکت در میاره، قوهی که محرک عزله هست، محرک اوتار و رباطات هست، محرک وتر و رباط هست. اوتار اجسامی شبیه به عصب در سفیدی و نرمی که بر اطراف عضله می رویند. اجسامی هستند شبیه به عصب در سفیدی و نرمی که در اطراف عضله می رویند. اونا رو میگن اوتار. رباطم هر عصب که از سر استخوان رسته است. عصبی که از سر استخوان می رویه اونم بهش میگن رباط. و تلک القوت و هیه به عینها طبیعت و تلک الاعضاء و الالات جعلت مطیعتا ایاها لانها منبعثتا عن النفس علال اعضا لتدبیر البدن به واسطتها. این قوه محرکه و عامله عیناً همو طبیعت اعضا و جوارحه، اعضا و آلات بدن، اعضا و جوارح، که این قوه عرض میکنم مطیع نفس قرار داده شده. چرا؟ چون منبعث از نفس است بر اعضا. یعنی این قوه، قوه بر اعضا از نفس، خلاصه انبعاثش از نفس، سرچشمه میگیره از نفس. لتدبیر البدنه به واسطتها، تا اینکه نفس تدبیر بکنه بدن را به واسطه این قوه. خب اینم حالا من از توضیح خارجی این سطر رو یادم رفت بگم که ایشون میفرماین این که طبیعت یعنی همین قوه عامله و طبیعت محرک است و فاعله، این هم وجدانیه و هم برهانی. ما اصلا بلوجدان اینو میفهمیم. الان ما با چه چیزی پا میشیم حرکت میکنیم؟ با همون قوهی که در اعضامون هست، در پاهامون هست، با همون نیروی در پاها، با اون قوه در پاها. الان مثلا یک کسی که حالا مثلا به خاطر سالخوردگی یا بیماری نمیتونه راه بره، خب که نفس که داره، که خاطری که اون قوه مختل شده، یعنی همون طبیعت، اون طبیعت اختلال پیدا کرده، مختل شده. این وجدانی. برهانم که قائم هست بر این که طبیعت در هر حرکتی در جسم طبیعت محرکه. چرا؟ به خاطری که برهان میگه باید علت و معلول زمانن منفک از یکدیگر نباشه. الان مثلا ببینید این پرتاب دست سنگ رو یه لحظه است، این دیگه تموم میشه، ولی اون حرکت قصری اون ممکنه مثلا ثوانی، دقایقی، لحظاتی ادامه پیدا میکنه. علت و معلول معن زمانن، نمیشه که علت نباشه، معدوم بشه، معلول باشه. برهانم اینو میگه، یعنی این که مبدأ فاعل هر حرکتی در جسم طبیعت، هم وجدانی است و هم برهانی. و نحن نتیقن بالوجدان فضلا عن البرهان ان الامر المميل للجسم و صارف ان الامر المميل للجسم و صارف له من مكان الى مكان او من حاله الى حاله لا يكون الا قوتن فعلیتن قائمتن به و هی المسمات به طبیعه. این معنا هم وجدانیه تا چه رسد که برهانی هم هست، که اون چیزی که میل میده جسم رو به حرکت در میاره و صارف صرف میده بر میگردونه جسم رو از مکانی به مکانی، از مکانی به مکانی میبره یا از حالتی به حالتی، اون نیست مگر اون قوه فاعلی که قائم به جسمه که اسمش طبیعت. فالمبدأ، حالا برهانش هم بعدن باز تصریح میکنن، نه به برهان، یعنی به این که برهانی هم هست، فالمبدأ القریب للحرکت الجسمیه قوت جوهریت قائمت بالجسم. پس مبدأ قریب برای حرکت جسم قوه‌ایست جوهریست که قائم به جسمه. چرا جوهری؟ از الاعراض و کلها تابعتون لصورت المقومته و هی طبیعتو، چون اعراض خودشون تابع صورت مقوم جسمن که همون طبیعت باشه. صورت مقوم جسم چون تا صورت نوعیه نباشه جسمی سرپا نمیشه، وجود پیدا نمیکنه. و لهذا عرفها الحکما، به خاطر همین تابعیت اعراض نسبت به صورت نوعیه و طبیعت تعریف کردن طبیعت را حکما به این تعریف، به انها مبدأ اول لحرکت ماهی فیه و سکونهی به ذات لا بالعرض. طبیعت مبدأ اول است برای حرکت جسمی که ما کنایه از جسم، جسمی که این طبیعت در اون جسمه، ضمیر هیه به طبیعت، ضمیر فیه هم به ما، و برای سکون این جسم به ذات نه بالعرض، که به ذات گفتم هم میتونه قید طبیعت باشه هم میتونه قید جسم باشه، طبیعت که محرکه و جسم که متحرکه. وقد برهنو ایزن علا ان کل ما یقبل المیل من خارجن فلا بد و ان یکون فیه میل تبائیون. برهانم اقامه کردن حکما بر این که هر چیزی که یه میلی رو و حرکتی رو از خارج قبول میکنه، مثل همون میل قصری، مثل همون حرکت قصری که از خارج یعنی از قاصر بالاخره اینو قبول کرده، فلا بد و ان یکون فیه میل تبائیون، یعنی باید طبیعت مایل باشه ولو طبیعت مقصوره. چرا؟ به خاطر همون معیت زمانی علت و معلول، چون قصر یه لحظه است، پرتاب یه لحظه است، اما این حرکت قصری لحظاتی ادامه داره. فثبت ان مزاول الحرکت مطلقا لا یکون الا طبیعتا، پس بنابراین مباشر حرکت مطلقا، هر حرکتی چه طبیعی چه قصری و چه ارادی، چیزی نیست جز طبیعت. وقد علمت ان مباشر الحرکت امر سیال متجدد الهویه، در فصل قبلی معلوم شد که اونی که فاعل مباشر حرکت جسمه که طبیعت باشه، این باید خودش سیال باشه و هویتش و ذاتش و وجودش متجدد و متغیر باشه به حرکت جوهری. و لو لم یکن سیالاً متجددن لم یمکن صدور هذه الحرکات طبیعیت عنه، و اگر اون طبیعت اون امر خودش مباشر حرکت که طبیعته خودش سیال و متجدد نباشه، وجودش ممکن نیست صدور این حرکات طبیعیه، حرکات طبیعیه در اینجا اعم از طبیعیه و قصریه و ارادیه، چون فاعل همه طبیعته، انهو از اون طبیعت از اون مباشر حرکت. اینجا یه چند تا کلمه زیادیه، ادامه عبارت اینه: لاستحاله صدور المتجدد عن الثابت، او بقیهش دیگه باید روش قلم زده بشه، لاستحاله صدور المتجدد عن الثابت، چون علت متغیر نمیتونه ثابت باشه. وله کما او که شیخ رئیس و غیرهی معترفون به ان طبیعت ما لم یتغیر لا یمکن ان تکون علت الحرکه، حکمای مشهور مشام مانند ابن سینا و غیر او، اینا اعتراف دارن که طبیعت ثابت و غیر متغیر نمیتونه علت حرکت جسم باشه، الا انهم قالوا لابد من لحوق التغیر لها من خارجن، الا اینکه اینا قائلن که باید عارض بشه تغییر بر طبیعت از بیرون، نه اینکه ذات طبیعت متغیر باشه. مثل چی؟ مثلا چه تغییری عارض بشه؟ کتجدد مراتب قرب و بعد من الغایت المطلوبه فی الحرکات الطبیعیه، مثل تجدد مراتب قرب و بعد طبیعت به اون غایت مطلوب مکان طبیعی در حرکات طبیعی، و کتجدد احوال اخرى فی الحرکات القصریه، و مانند تجدد احوال دیگری مثل غلظت و رقت معاوق و مزاحم و قاصر در حرکات قصریه، و کتجدد الارادات و الاشواق الجزئیت المنبعثت عن النفس على حسب تجدد الدواء الباعثت لها على الحركه، و مانند تجدد اراده ها و شوق های جزئی که برمیخیزه از نفس بر حسب تجدد دوایی و انگیزه هایی که باعث میشه این ارادات و اشواق رو بر حرکت، در حرکت ارادی هم مثل اینا، اقول ما ذکروه غیر مجدن فی صحت ذالک، اینه که اینا ذکر کردن این تغییر عرضی، این کافی نیست در تصحیح علیت طبیعت برای حرکت جسم. چرا؟ فإن تجدد هذه الأحوال وتغيرها في آخر الأمر ينتهي لا محالة إلى الطبيعة، چون تجدد این احوال و تغییر این احوال بالاخره منتهی میشه به طبیعت. چرا؟ چون خودشون عرضه، چون خود این تغییر لحوق گفتیم دیگه، لحوق تغییر، اینم خودش باز مثل حرکت عرضه. و اعراض از کانت الاعراض کلن تابعه، که دلیل اولی که مرحوم حاجی برای حرکت جوهری آوردن قبلن هم اشاره کردیم، در فصل قبلم گذشت، و جوهریتون لدینا واقعه از کانت الاعراض کلن تابعه، همه اعراض اینا تابع جواهران، این خودش هم تکیش به طبیعته و تابع طبیعته. چرا؟ لما قد ایالا، در حرکت طبیعی که اون تجدد مراتب قرب بود، خب اون خودش هم یه عرضیه و تابع طبیعته. در قصری و ارادی هم لما قد عرفت من انتهاء القصر الى الطبیعه، در حرکت قصری هم خب در ابتدای همین فصل الان معلوم شد که حرکت قصری هم برمیگرده به طبیعی، منتهی میشه به طبیعی، یا به طبیعت یا به اراده، در حرکت ارادی هم باز محرک طبیعت. و علمت ان النفس لا تكون مبدا الحركه الا باستخدام الطبيعه، باز در همین صفحه قبل معلوم شد در همین فصل، این برای حرکت ارادی، که نفس و اراده هم مبدا حرکت نیست، نفس مریده، مگر باز با استخدام طبیعت، باز در حرکت ارادی هم محرک و فاعل طبیعت. فتجدداتو به اسرها، پس خود طبیعت باید متغیر باشه، فتجدداتو به اسرها منتهیتون الى طبیعه، پس تجددات همشون منتهی به طبیعت، معلولتون لا معلول طبیعتن، تابع طبیعتن. فتجدد ماهی مبدع له یستد ای تجددها، البته پس تجدد عرض می کنم اون چیزی که مبدع، فتجدد ماهی مبدع له، تجدد اون چیزی که اون طبیعتی که مبدع حرکته، یستد ای تجددها، مستلزم تجدد حرکت قطعا، یعنی بالاخره علت حرکت متجدد طبیعت متجدده که ذاتش و هویتش متجدده. و صلی الله علیه.